أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت سوم، یعنی ملاک و منات سیادت بود. عرض کردیم مشهور قائلند سیادت فقط از طریق انتصاب به هاشم، آن هم به سبب ابوت حاصل میشه، لذا این انتصاب از طریق ام موجب صدق عنوان سیادت که موضوع برای استحقاق خمس است نمی شود. چند دلیل بر قول مشهور ذکر شده. دلیل اول و دوم را ذکر کردیم، یکی اجماع معتضد به تسالم یا شهرت بود و دیگری مرسله حماد ابن عیسی که عرض کردیم هم سندن و هم دلالتن قابل اتکاست. دلیل سوم این است که به طور کلی با مراجعه به ادله، به خصوص روایات، برخی روایات، معلوم می شود که موضوع برای حکم به تحریم صدقه و حکم به استحقاق نسبت به خمس یا ملکیت نسبت به خمس یا مصرفیت برای خمس الاختلاف المبانی عنوان هاشمی است. یعنی عنوان هاشمی در روایات موضوع قرار گرفته، از جمله در روایت از امام صادق علیه السلام که در موثقه زراره آمده، فرموده لو کان العدل محتاج هاشمی یون ولا مطلبی یون یا مطلبی یون الا صدقتن. اگر عدالت برپا بود و حق هر کسی به او داده می شد، هیچ هاشمی و مطلبی یا مطلبی به صدقه احتیاج پیدا نمی کرد. خب در این روایت دو عنوان هاشمی و مطلبی ذکر شده و موضوع برای عدم جواز صدقه و حرمت صدقه به هاشمی و مطلبی همین دو عنوانه. موضوع عدم جواز صدقه این دو عنوانه. خب این دو عنوان اگر تحلیل بشوند، عنوان هاشمی در واقع مبین امتیاز یه طائفه و عشیره و قبیله از غیرشه، یعنی همانطور که در عرف هم متعارفه امتیاز عشائر و قبائل به پدران است نه مادران. مثلا کسی که پدرش از قبیله بنی تمیمه و مادرش از قبیله بنی اسد به او گفته می شود تمیمی، اسدی بهش نمیگن. این الان هم در تقریبا اکثر ممالک دنیا و در بین ملت‌های مختلف یه معیار برای تمیز عشیره ها و قبیله ها از یک دیگر. خب در مورد هاشمی هم همینطوره، یعنی وقتی عنوان هاشمی موضوع برای حکم عدم جواز صدقه و استحقاق خمس قرار میگیره، این عنوان در واقع مربوط به حیثیت امتیاز طائفه و قبیله و عشیره است. این ربطی به مسئله صدق عنوان ولد نداره. قبلا هم ما گفتیم که مسئله ولدیت یک امر، مسئله سیادت امران آخر، این دوتا نباید با هم خلط بشه. اگر ما گفتیم هاشمی یعنی کسی که از ناحیه پدر به هاشمی به هاشم منتسب است، این منافات با این نداره که ما به ولد البنت عنوان ولد سلا اطلاق بکنیم. اینها دو مسئله جدا هم جدا از هم هستند. همون نکته ای که در بیان ریشه این اختلاف از قول صاحب حدائق نقل کردیم، صاحب حدائق ریشه نزاع را برده روی مسئله صدق ولدیت بر ولد البنت، گفته دعوای مشهور و سید مرتضی در واقع در اینه که کأنه به نظر مشهور به ولد البنت عنوان ولد اطلاق نمیشه، اما به نظر سید مرتضی بر ولد البنت عنوان ولد اطلاق میشه، در حالی که مسئله این چنین نیست. مسئله ولدیت و سیادت از هم جدا هستند. لذا اون چه در این روایات موضوع برای حکم به ملکیت یا استحقاق یا مصرفیت خمس قرار گرفته، عبارت است از اون چیزی که به سبب اون عشایر و قبائل از هم جدا میشن. عنوان هاشمی یعنی ما یمتاز و بهی ان غیر هاشمی، و اندل عرف به کسی که از طریق پدر به هاشم منصوب باشه عنوان هاشمی اطلاق میشه. این عنوان فقط به کسی اطلاق میشه که از طریق پدر منتسب شده باشد به هاشم. پس محصل دلیل سوم این شد که از طرفی، یعنی این دوتا مطلب رو که ما به هم زمیمه کنیم، این نتیجه به دست میاد که انه دلیل سوم از دوتا مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول این که در ادله و روایات بعضن عنوان هاشمی موضوع برای حکم به عدم جواز اعطاء صدقه، و اینکه اینها استحقاق خمس دارند، عبارت است از عنوان
هاشمی. این یک. مقدمه دوم این که عنوان هاشمی و امثال این عناوینی هستند که مبین انتصاب به هاشم یا نظیر اون از طریق پدرند. پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه که اون چه که موضوع برای اعطاء خمس قرار گرفته عبارت است از اون کسی که انتصاب به هاشم پیدا کنه از طریق پدر. و هازا هو معنی سیاده و ملاک و سیاده، و این هیچ ربطی به مسئله ولدیت و اینکه پسر دختر آیا عنوان ولد بر او صدق می کند یا نه نداره. و یعید ذالک که کثیری از کسانی که قائلند عنوان ابن حقیقتا بر ابن البنت هم صدق میکنه، معتقدند که پسر دختر هم پسر شخص محسوب میشه، پسر دختر یک شخص پسر خود اون شخص محسوب میشه. اینها در عرض به حضور شما ما نحنفی حکم کردن به اینکه خمس اختصاص دارد به کسی که انتصاب به هاشم از طریق پدر پیدا کنه. پس این عنوان در واقع ما را راهنمایی میکنه به اینکه این انتصاب فقط باید از طریق پدر باشه. اینم دلیل سوم مشهور. خب صاحب حدائق به هر سه دلیل اشکال کرده، چون صاحب حدائق کسانی است که نظرش موافق با نظر مرحوم سیده، یعنی ایشون هم معتقده خمس را هم به کسانی که از طریق پدر انتصاب به هاشم دارند میتوان داد، هم به کسانی که از طریق مادر انتصاب به هاشم دارند میتوان پرداخت کرد. خب ایشون هم به ادله سگانه مشهور اشکال کرده و هم به هم خود ایشون دلیل اقامه کرده بر عدم اختصاص و اینکه خمس به هر دو باید داده بشه. اول اون اشکالاتی که ایشون به دلیل مشهور به ادله مشهور دارند را ذکر میکنیم، بعد میریم سراغ ادله شون. اما در مورد اشکال اول، دلیل اول مشهور که اجماع معتقد به تسالم و شهرت بود، ایشون میفرماید مسئله این چنین نیست، مسئله اجماعی نیست، یعنی که نه اشکال سغروی دارند به دلیل مشهور. یه عبارت عرض به حضور شما نسبتاً طولانی داره ایشون که حالا یه تیکایش ما میخونیم، ولی اشکالش رو اینجور شروع میکنن که ان الاصحاب لم ينقل الخلاف هنا الا عن السید و ابن حمزه. اصحاب مخالفین نظر خودشون را فقط گمان کردند که سید هست و ابن حمزه، در حالی که این چنین نیست. یه فهرستی از اصحاب رو نقل میکنه ایشون که ایشون که اینها هم مثل مرحوم سید قائل به عدم اختصاص خمس به منتسب بالهاشم بالعبوه هستند. مع ان الشهید الثانی فی شرح المسالک فی بحث میراث اولاد الاولاد نقله عن المرتضى و ابن ادریس و معین الدین المصری و نقله فی بحث الوقف علی الاولاد عن الشیخ المفید و القاضی و ابن ادریس. اولا میگه شهید ثانی در شرح مسالک در بحث میراث اولاد اولاد این را از غیر سید مرتضی هم نقل کرده، نقله عن المرتضی، از سید مرتضی، ابن ادریس، معین الدین مصری و همچنین در بحث وقف بر اولاد از شیخ مفید و قاضی، یعنی قاضی ابن براج و ابن ادریس هم نقل کرده. حالا ابن ادریس رو که تو شرح مسالک هم گفته بود، ولی اینجا دو نفر دیگر هم اضافه کرده. پس تا حالا سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن براج، معیدالدین مصری و شیخ مفید، اینا همه ایشون میگه معتقدن که خمس به منتسبین من طریق العم هم تعلق میگیره. و نقل، ادامه میده حالا، و نقل بعض افاضل العجم فی رسالت هذا القول عن القطب الراوندی و الفضل ابن شازان. بعضی از افاضل غیر عرب هم در یه رساله ای این قول را، هذا القول یعنی چی رو؟ یعنی قول به عدم اختصاص خمس به منتسبین به هاشم من طریق الاب، از قطب راوندی و فضل ابن شازان هم نقل کرده. و نیز نقله المقداد عن الراوندی و شیخ احمد البهرانی و نقله ایزن من ابن ابی عقیل و ابی الصلاح و شیخ توسی فی الخلاف و ابن الجنید و ابن زهره فی القنیه و نقل عن المحقق المولا احمد الاردبیلی المیل الیه ایزن. فاضل مقداد از قطب راوندی، شیخ احمد بهرانی و نیز ابن ابی عقیل، ابی الصلاح، شیخ طوسی در کتاب خلاف و ابن جنید و نیز ابن زهره در قنیه، اونام باز نقل کرده که نظرشون مثل نظر مرحوم سیده. و همچنین از مولا احمد اردبیلی هم نقل شده که، یا نقل کرده که میل پیدا کرده به همین نظر سید. و هو مختار و میر محمد باقر داماد، مختار میر داماد هم همینه. و اختاره ایزن المحقق محمد صالح المازندرانی و سید المحدث السید نعمت الله الجزائری به شیخون المحدث از شیخ عبدالله ابن صالح البهرانی، شیخ مولا محمد صالح مازندرانی، سید نعمت الله جزائری، شیخ عبدالله بهرانی، اینا همه نظرشون مثل نظر مرحوم سیده. و انت خبیرون. و حالا این تیکه مهمه، توضیح میدهد که انت خبیرون به ان جملت من هؤلاء المذکورین و ان لم یسرحوا فی مسئله الخمس بما نقلناه عن السید المرتضی. میگه درسته بسیاری از این افراد در مسئله خمس تصریح به اون چیزی که ما از سید مرتضی نقل کردیم نکردن، نیومدن صریحا بگن که خمس به منتسب به هاشم از طریق پدر هم تعلق میگیره، اینو به صراحت نگفتن. الا انهم فی مسائل المیراث و الوقف و نحوه ها لما صرحوا بان ولد البنت ولد حقیقتن اقتضا ذلك اجراء حکم الولد الحقیقی علی فی جمیع الاحکام التي من جملتها جواز اخذ الخمس و تحریم اخذ الزکات و مسائل المیراث و الوقف و نحوه. ببینید صاحب حدائق میگوید درست اکثر اینها تصریح به اون چه که سید مرتضی گفته نکردند، ولی اینا در مسائل دیگر مثل وقف و میراث یه مطلبی گفتن که اون اقتضا میکند که در باب خمس مثل سید مرتضی فکر کنن. چی گفتن اونا؟ اونا تصریح کردن به این که ولد البنت ولدون حقیقتا، تصریح کردن که ولد بنت حقیقتا ولد شخص محسوب می شود. خب اگر کسی آمد ادعا کرد که ولد البنت ولدون حقیقتا، پسر دختر پسر شخص محسوب میشه. خب این اقتضا میکنه که حکم ولد حقیقی بر او وارد بشه در همه احکام. خب ولد البنت ولدون حقیقتا در باب ارث اقتضا میکنه که حکم ولد حقیقی بر این شخص بار بشه، همانطوری که ولد خودش ارث می برد ولد البنت هم همونجور ارث ببره. یا اگر کسی یه جایی رو یا مکانی رو وقف بر اولاد کرد، این اهم از اینه که ولد خودش باشه بی واسطه یا ولد با واسطه باشه، واسطه هم فرق نمی کنه، بنت باشه یا ابن باشه، بالاخره این ولد محسوب میشه در همه احکام. و من جملت الاحکام تحریم و اخذ زکات و نیز اخذ الخمس. اگر ولد البنت ولدون اقتضا میکند احکام میراث و وقف و اینها برش بار بشه، خب همین ولد البنت ولدون اقتضا میکند حکم خمس هم بار بشه. اگه ولد دختر هاشمی ولد او محسوب بشه و در میراث همون حکم ولد رو داشته باشه، پس در خمس هم همون حکم داره، همون میتونه بگیره. لأن مبنا ذلک کله علا کون المنتسب بالعم ابنن حقیقتن، چون مبنای همه اینها بر این است که منتسب به عم هم به اصطلاح حقیقتن ابن محسوب میشه. فکل من حکمه به کونهی ابنن حقیقتن یلزمه ان یجری علیه هذه الاحکام، پس هر کسی که حکم میکند به این که ولد البنت یا ابن البنت ابن محسوب میشود، حقیقتن خب قهرن احکامش هم برش بار میشه. ببینید این در الهدایق الناظره جلد 12 صفحه 390 و 391. خب این عبارت اولا در واقع کأنه اشکال در صغرای اجماع، این که میگه همه قائلا، این چنین نیست. لذا اولش فرمود اصحاب خلاف رو فقط از سید مرتضی نقل کردن، در حالی که ما یه لیستی از اصحاب رو برای شما ذکر کردیم که اینها هم مثل سید مرتضی فکر میکنن. اون وقت کسی که انه به صاحب حدائق اعتراض میکنه که اینهایی که شما نام بردید هیچ کدوم نیومدن بگن خمس را به کسی که از طریق مادر انتصاب به هاشم پیدا می کند هم می توان داد، ایشون پاسخ میده، میگه درسته هیچ کس تصریح به این مسئله نکرده، ولی اینا یه مطلبی گفتن که لازمه اون مطلب همینه. اینا همه گفتن، اینایی که نام برده شدند همشون گفتن که ولد البنت ولد. خب ایشون میگه لازمه پذیرش ولد البنت ولدون این است که جمیع الاحکام و من جملتها اخذ الخمس و تحریم الزکات بر اینها بار بشه. این از حضور شما محصل اشکال صاحب حدائق به دلیل اول مشهوره. حالا ما اینا رو همه رو نقل میکنیم، بعد یعنی اشکالات ایشون رو میگیم، بعد ادله ایشون رو هم میگیم، بعد یک باره زیربنای حرف ایشون رو تخریب میکنیم. اما اشکالشون به دلیل دوم مشهور، دلیل دوم مشهور چی بود؟ مرسله حماد، که طبق اون مرسله صدقات بر کسی که امش من بنی هاشم و پدرش از غیر بنی هاشم باشد حلاله. این معناش اینه که ولیس له من الخمس شیء، این دیگه کسریه در این که خمس فقط به کسی تعلق میگیره که انتصاب به هاشم پیدا کند از طریق پدر. ایشون میفرماید که این مرسله حالا به غیر از مشکل سندی که دارد مضمونش مخالف با قرآن و موافق عام است، و به این دو جهت ما اصلا این مرسله را نمیتوانیم بپذیریم. اما مخالفت این مرسله با قرآن به این دلیل است که آیات متعددی در قرآن دلالت میکنه بر این که ابن البنت ابن حقیقتا، یعنی ابن البنت داخل میشه در عنوان ابن حقیقتا. اون وقت چند تا آیه رو نقل میکنه، یا حالا اون آیات رو بخوایم بگیم از به حضور شما طول میکشه. پس مشکل اول مرسله این است که این مخالف با برخی از آیات قرآن. خب قهرن روایتی که مخالف با آیات قرآن باشه این قابل اخذ نیست. به علاوه این موافق با عامه است، چون مرحوم سید یه عبارتی داره، دقت کنید، سید بنابر نقل صاحب حدائق سید مرتضی میگوید و اما مخالفونا یعنی عامه فانهم لا یوافقونا فی تسمیت ولد البنت به انه ولدن علی الحقیقه. مخالفین ما یعنی عامه با ما در نامگذاری ولد بنت اختلاف دارن، یعنی ما میگیم ولد البنت ولدن حقیقتن، اما عامه معتقدند ولد البنت لم یکن ولدن حقیقتن. خب پس حالا که نظر عامه این شده معلوم میشه مضمون مرسله حماد موافق با عامه است. و این خودش دو تا مشکله بزرگه. ما چطور میتوانیم به یه روایتی که مخالف با قرآن و موافق با عامه است اخذ بکنیم؟ بعد صاحب حدائق فرموده ان وجه المخالفه فی هذه الروایه الموجب لطرحها، وجه مخالفت در این روایت که موجب طرح این روایت، این ناشی از دو امره، ناشئ من امرین، احدهما دلالتها على نفی الابنیه عن ولد البنت. وقد عرفت من الآیات و الروایات المتقدمه ثبوتها. وجه مخالفت در این روایت ناشی از یکی از این دو امره، یک اینکه این روایت دلالت بر نفی ابنیت از ولد بنت میکنه، در حالی که معلوم شد که آیات و روایات متقدمه اثبات کردند ابنیت را، پس مخالفه با آیات. و ثانی ما ان المستفاد مما قدمناه من الاخبار ان من انتسب الیه صلی الله علیه و آله و سلم به امه فهو من آله و کل من کان من آله حرمت علیه صدقه. می فرماید اون امر دومی که مخالفت در عرض به حضور باعث میشه این روایت را عرض به حضور شما متر بکنیم و کنار بگذاریم، اون اخباری است که در گذشته ما نقل کردیم که کسی که از طریق مادر هم به پیامبر و هاشم منتسب بشه این از آل او محسوب بشه، و هر که از آل پیامبر محسوب شود صدقه بر او حرام. پس لموافقتهی لمخالفتهی للآیات و روایات، این عرض به حضور شما باعث میشه ما این روایت را کنار بگذاریم، این روایت مطروح بشه و دیگه بهش اخذ نشه. اینم این عبارت ایشونم در حدائق الناظره، الحدائق الناظره جلد 12 صفحه 409. اینم عرض به حضور شما اشکال ایشون به دلیل دوم مشهور. اما اشکال ایشون به دلیل سوم، دلیل سوم رو ما امروز نقل کردیم. دلیل سوم چی بود؟ وقت داریم دیگه ها؟ چقدر زیاد شیرینی گرفتیم مگه تعداد؟ خب حالا امروز روز عیده هم هست، سه تا عیده که شما نباید خودتونو بکشت.